بسم الله الرحمن الرحیم. مذهب اصالت عشق، اسرار عشق قرآنی. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. جلد سوم، صفحه 88. 942. چشم وجودی و چشم عدمی، گوش وجودی و گوش عدمی، دست وجودی و دست عدمی و موجودیت دست راستی و موجودیت دست چپی، اصحاب یمین و اصحاب شمال، یاران دست راست و یاران دست چپ و مقربین و علیین که نچپیند و نراستی، نه وجودی و نه عدمی بلکه موحدند. 943. آیا انسان چشمان و گوشها و دستان و پاهای خیش است؟ آیا انسان حتی ذهن خیش است و یا دل خیش؟ تن خیش است و یا روح خیش؟ انسان هیچ یک از این دو و مجموعه این دو هم نیست و برتر از این دو است. هر که این برتری و ماورایی خود را یافت و شد موحد و یگانه و خدایی است. الیین. و اما خود خدا کیست؟ الله اکبر. آیا این معارف هزاران توی عرفانی بی عشق قابل جذب است؟ 944. پس انسان باید از میان این وجود و عدم و دوگانگی ها برخیزد. کدام انسان؟ همان که حائل است بین ذهن و دل و بود و نبود. ولی این که خداست، آری هست، ولی نام مستعارش این است. گفتم این چیست؟ بگو، زیر و زبر خواهم شد. گفت می باش چنین زیر و زبر، هیچ مگو. ای نشسته تو در این خانه پر نقش و خیال، خیز از این خانه برو، رخت ببر، هیچ مگو. گفتم ای دل پدری کن، نه که این وصف خداست. گفت این هست ولی جان پدر، هیچ مگو. 945. آری، وقتی آدمی جمال قمر را دید و علوی شد، آنگاه از میان برمیخیزد که تو خود حجاب خودی حافظ، از میان برخیز. 946. آری، امام و هر یک از کاربان علیین همان انسان ماه نشین و قمری است که از ماه پیاده شده است و بر زمین راه می رود برای مریدش. همانطور که شمس برای مولانا اول علی شد و سپس الله مولانا علی. من غلام قمرم، غیر قمر هیچ مگو. پیش من جز سخن شمع و شکر، هیچ مگو. 947. اینک یک بار دیگر می پرسیم که آیا براستی عشق یعنی چه؟ عشق یعنی دیدار با خدا در یکایک انسان ها. 948. عشق یعنی ببینی که کل جهان هستی مقابل رویت وجود ندارد و به جای آن یک چیز دیگری هست که آن چیز هست. 949. عاشق کسی است که هستی را نیستی و نیستی را هستی بیند. 950. عشق یعنی بود و نبود را یکی دیدن و آن یکی را هم خدا دیدن. 951. عشق یعنی کل کائنات لا متناهی را عرش خدا دیدن، عرشی که خدایی بر آن مستقر نیست بلکه روی فرش آمده است و راه می رود. 952. عشق یعنی تدبیر کردن فنای خود. 953. عشق یعنی همه بلاها و گرفتاریها و رنجها و اندوه محبوب را به جان و دل خود پذیرفتن برای دیدن یک لحظه لبخند او، یعنی همان کاری که حسین و خاندان و یارانش در کربلا کردند و کل شقاوت‌ها و ادابت‌ها و کفر بشریت به خداوند را بر جان خود پذیرا شدن و او را شاد کردن و خلق را شفاعت نمودن و خود را به جمال عاشقیت او رسانیدن و دیدار نمودن. 954 عشق یعنی خدایا بلایت به جانم. 955 عشق یعنی روی بنمای و وجودم همه از یاد ببر. 956 از شوخی های عشق نیز بگویم. روزی یکی از سوداگران گنج های باد آورده که در کار معدن هم بود، طبق معمول زیر خاکی پرستی در اینترنت واژه روی را جستجو می کند تا از بازار روی که در حال رونق بود مطلع شود. از قضا سر از سایت و آثار مادر می آورد در مقاله‌ای که از روی خداوند سخن گفته بودیم و بدین گونه مشغول مطالعه آثار ما شد و به دیدار ما آمد و سرنوشتش کن فیکون گردید و ماجراهایی که مگو و مپرس. 957 یک روز دیگر خانم دکتر برشکسته‌ای در جستجوی روش‌های درمانی خارق العاده و آنی جهت کسب ثروت و شهرت یک شبه به ما رسید و سرنوشتش کن فیکون شد و ماجراهایی که مگو و مپرس. 958 تقریبا همه آدم های رابطه ما از همین دست بودند و انگشت شماری هم که به قصد عشق و عرفان آمدند حتی یک روز هم نتوانستند بمانند و در رفتند و پشت سر خود را هم نگاه نکردند. سوداگران دین و اسلام و قرآن هم که جمله به خون ما تشنه. این بود که روزی تصمیم گرفتم که به سراغ کافران مطلق بروم. ولی هرچه بیشتر گشتم کمتر یافتم حتی یکی. بعد به خود که آمدم دیدم من عمری را کافری مطلق بودم که به خدا رسیدم، که به قول مولانا کافر نشده حدیث ایمان چه کنی؟ 959 پروردگارا حال که عمرم به این همه درازا کشیده است، به حق و جان و دل ابراهیم و هاجر و اسماعیلت و محمد و علی و فاطمت و حسین و یارانش و به جان جان جانانت میم ه میم دال به من این توفیق را بده که قرآنت را به عشق تو چنان تفسیر و تأویل نمایم که کل بشریت عاشق تو و دین تو شود، از جمله خودت هم. و بعد یک بار دیگر روی به ما و مرا با روی خود از این زندان آزاد کن. آمین. 960 کافران میگویند هرچه خیر و نیکی است از خود ماست و هرچه شر و بدبختی است از جانب خدا و رسول به سوی ما می آید. مؤمنان میگویند هرچه نیکی است از خدا و هرچه بدی است از نفس خود شماست. بگو همه از جانب اوست. قرآن این بگو که همه از اوست امر عشق و توحید و اخلاص است، یعنی دیدن حق هر چیزی، و این یعنی عدالت را عین واقعیت موجود دیدن. پس عدالت بینی از عشق است. منتها دو نوع عدالت داریم، عدالت جبری و عدالت اختیاری، و عاشق به اختیار عادل است و کافر به جبر. 961 عارف واصل هیچ مرز و فرقی نمی بیند و واصل بودن یعنی همین. بلذا مرزی هم بین دنیا و آخرت نمی بیند و بهشت و جهنم. آن مرز اگر هست در خود انسان است که وجودش دو شق است، بین ذهن و دل یا تن و روحش، و آن حائلی که بین این دو هاست، حائلی که خداست ولی انسان خلیفه اوست، پس انسان است که باید از میان برخیزد تا هر فرق و فراقی از میان برود. و به قول مولانا، آن جهان در این جهان آید همی، لا مکان اندر مکان آید همی. 962. ولی آنچه که جان را از فرق و فراق و دوشقگی نجات می دهد، مرز فراق بین خود و معشوق زمینی را حفظ کردن است و عصمت گزیدن. 963. عاشقی بر من پریشانت کنم، کم امارت کن که ویرانت کنم. گر 200 خانه کنی زنبور بار، چون مگس بی خان و بیمانت کنم. تو بران که خلق را حیران کنی، من بران که مست و حیرانت کنم. گر کوه قافی تو را چون آسیا، آرمن در چرخ و گردانت کنم. ور تو افلاطون و لقمانی به علم، من به یک دیدار نادانت کنم. تو به دست من چو مرغی مرده ای، من صیادم دام مرغانت کنم. بر سر گنجی چو ماری خفته ای، من چو مار خسته پیچانت کنم. خواه دلیلی گو و خواهی خود مگو، در دلالت عین برهانت کنم. بر گلویت تیغ ها را دست نیست، گر چو اسماعیل قربانت کنم. چون خلیلی هیچ از آتش مترس، من ز آتش صد گلستانت کنم. دامن ما گیر گر تر دامنی، تا چو مه از نور دامانت کنم. هین قرائت کم کن و خاموش باش، تا بخوانم عین قرآنت کنم. مولوی. 964. متاسفانه فقط حافظ را لسان الغیب می دانیم، که بیشتر به دلیل آن است که از غزلیات او چیزی چندان در نمی یابیم، در حالی که آثار مولوی و خاص غزلیاتش عین قرآن و بطن هفتم آن است، به روشنایی روز و به فهم عامه مردمان بی نیاز هیچ تفسیری. همین غزل مذکورش یک جا همه ارکان عشق عرفانی را بیان فرموده. در عشق عرفانی و خاص شیعی و امامی سخنگویی کاملتر و نابتر و امیتر از مولانا نداریم، آن هم به بیانی جهانی و نه فرقه‌ای. و این است که مولانا امروزه پیامبر اسلام ناب محمدی در سراسر جهان شده است، بی آنکه ذره‌ای تعصبات مذهبی و فرقه‌ای را برانگیزد. یعنی اسلام به عنوان دین آخر الزمان و ناجی بشریت روی زمین، جز از منظر عشق عرفانی قابل تبیین و معرفی نیست، و این همان اسلام امام زمانی است. 965. و بیهوده نبود که این جانب در همان سرآغاز خلقت عرفانی و قبل از وقوع نزول روح و هو و حتی قبل از دیدار با علی علیه السلام، مولانا و شمس را دیدار نمودم که ذکرش رفت. یعنی مجموعه آثار ما چیزی جز احیای مجدد و مدرن همان مکتب مولانا نیست که به نثر و منطق و مسائل انسان مدرن تبیین شده است. همانطور که آثار مولانا و رابطهش با شمس و آن جمع پنج نفره الهی هم احیا و تجدید همان رابطه محمد و علی و پنج تن است، که چون پنج نفر از مؤمنان اسرار دل در میان نهند، ششمین آنها خداست که در همه حال با آنهاست و آنها را بر اعمالشان علم می بخشد. سوره مجادله. 966 آری، به قول مولانا عاشق شدن قرآنی شدن است. تا بخوانم عین قرآنت کنم. بلذا جز عاشقان عارف تعبیل و حقایق باطن آیات قرآن را نمی دانند، آن هم به شهود و نه فلسفه بافی. 967 فی المثل منظره ای از تعبیر سوره حمد را که اساره قرآن و ستون نماز است دریاب. بسم الله الرحمن الرحیم. به سوی خداوند عاشق، همان جمال پیر طریقت و امام حی است. الحمدلله رب العالمین و رحمان الرحیم، همان محمد مصطفی است. مالک یوم الدین هم علی مرتضی است. ایاک نعبد و ایاک نستعین هم باز خلافت عرفانی بین مؤمن و پیر طریقت اوست. اهدنا الصراط المستقیم امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف است. صراط الذین انعمت همان وجه رب حل اعلا و جمال اعلایی پروردگار است که جمال ظهور امام زمان هم هست و مغضوبین هم منکران عشق عرفانی و وجود امام زمان هستند و ضالین هم گمشدگان وادی عشق عرفانی به دلیل عدم اطاعت بیچون و چرا و فقدان معرفت توحیدی هستند. پس در میابین که سوره حمد به مثابه درب ورود به قرآن و نیز اساره همه معارف قرآنی و شؤون عبودیت و عشق خدا و انسان سراسر جمالی و عاشقانه است و اصلا کلیات روح این سوره بیان عشق انسان و خدا و خلافت است، زیرا بیان کنندگی اولیه و اصلی آن خداوند است که به زبان بنده با خودش حرف می‌زند که عکس آن هم درست است. یعنی انسان با زبان خدا با خدا حرف می‌زند. یعنی سراسر این سوره عشق در عشق در عشق است. عشق سگانه بین مؤمن و خدا و امام. ازواج ثلاثه. 968 خداوند در کتابش می‌فرماید که ای مؤمنان، چرا از رزقی که خداوند در طبیعت برای شما مهیا کرده بهره نمی‌گیرید که از آن شماست؟ این همان رزقی است که عاشقان از نزد پروردگارشان می‌خورند و مست می‌شوند به نور معرفت و شهود غیبی، زیرا طبیعت برای عاشقان یعنی مؤمنان بچی از جنات نعیم است. 969 به یاد می آورم که در دازگاره میادگاه هم با خداوند که از آنجا درب عالم غیب را بر من گشود و از آسمانش روحش را نازل فرمود، شبی دوستم که با همسر و بچه هایش به همراه من به آنجا آمده بودند و حدود 3 سالی در آنجا زیستند، از مسئله بسته بودن جاده در زمستان و حمل و نقل مواد غذایی اظهار نگرانی کرد. همان شب ناگهان به نظرم آمد که در کوه‌های آنجا گلسنگ‌های حجیمی می‌روید که خوراکی هستند و می‌توانند جایگزین آرد و نان شوند، بی آنکه چنین چیزی را قبلاً از کسی شنیده باشم، زیرا سالها در آنجا زیسته بودم و هرگز به آن گلسنگ‌های قول پیکر به این چشم نگاه نکرده بودم. فردایش قطعی از آن گلسنگ را به خانه آوردم و آرد و خمیر کردم و نانش را خوردیم. هر نفر به اندازه کف دستی از آن نان را مصرف کردیم که مزه‌ای ویژه و نامانوس داشت که البته دوستم را خوش نیامد و زیر لب غرغری کرد. همه ما تا چند روز سیر سیر و بلکه مست بودیم و میل به هیچ غذایی نکردیم. در ماجرای این نانی که به راستی از آسمان نازل شده بود، ای مؤمنان، روزی شما در آسمان است. قرآن. به یاد آن مائده آسمانی افتادم که به اراده موسی بر قوم بنی اسرائیل نازل می شد. و همه شاکی بودند زیرا با ذائقه آنها مأنوس نبود. آن دوست بنده که اصولاً آدمی شاکی بود و جز گلایه و غر زدن هنری نداشت و عمری هم نگران رزق بود، بالاخره از آنجا بیرون شد و زان پس به راستی از دل آتش نان در می آورد و حسرت آن ایام را می خورد و خود را لعنت می کرد که رزق آسمانی را چه کفران می کرد. 970. باید دانست که در قرآن کریم مسئله آمنون و مؤمنین به کلی متفاوت هستند. آمنون کسانی هستند که دعوی ایمان دارند و همین، ولی مؤمنین کسانی هستند که به راستی دارای ایمان قلبی و همچنین امام هدایت می باشند. برازا وصف مؤمنین در قرآن عموماً وصف اولیای الهی و عارفان است و خداوند آنان را عاشق است، یعنی یا خود عارف واصلند مثل امامان و یا مریدان عارفی واصل می باشند یعنی شیعیان. 971. این درست است که به قول اوپانیشادها انسان همان گونه فکر و احساس می کند که می خورد. و در قرآن به وضوح شاهدیم که مخلصین و متقین از نزد خدایشان روزی می برند در همین حیات دنیا، که هر رزقی به همراه مستی ویژه‌ای است و هر مستی اساس علم و معرفت و بصیرت و شهود حق است. 972. انسان مؤمن و عاشق با نوشیدن آب و چای و با خوردن هر لقمه‌ای غذا احوال و اندیشه اش دگرگون می شود، یعنی به راستی رزق او از آسمان و از نزد خدا نازل می شود و مستمراً بر ایمان و یقین و معرفت می افزاید. 973. همانطور که غذای کافران و مشرکان نیز اثری معکوس دارد، یعنی هر جرعه نوشیدنی و لقمه خوردنی بر کفر و شقاوت و جهل و کوری و کری و حرص و قحطی وجود می افزاید. بلذا این جماعت اهل ربا هستند، یعنی مبتلا به فزون طلبی فزاینده می باشند و به سوی نابودی می روند. بلذا برای رزق خود مرتکب جنایت می شوند. امروز همه جنگ ها برای رزق است و این رزق دوزخی است، یعنی رزق مغضوبین و ضالین و منکران و بازیگران با عشق. 974. فرق رزق بهشتی و دوزخی چیست؟ فرق گناه و ثواب چیست؟ فرق زنا و ازدواج چیست؟ فرق عشق و فسق چیست؟ فقط و فقط یک کلمه است، آری یا نه. 975. کدام زناکاری به قصد زنا و واژه زنا در ذهن و زبانش مرتکب زنا شده است؟ کدام دزدی به اندیشه دزدی و با واژه دزدی دزدی کرده است؟ کدام آدم کشی به قصد جنایت آدم کشته است؟ کدام خائنی به نیت خیانت خیانت کرده است؟ کدام کافری خود را کافر می‌پندارد؟ کدام منافقی خود را منافق می‌داند؟ 976. شیطان جز این کاری ندارد که اعمال زشت انسان را در اندیشه‌اش لباس ایده‌های عاشقانه و عالمانه و مؤمنانه و ایثارگرانه بپوشاند تا او را راضی به جرم و جنایت و گناه سازد. قرآن. 977. ولی شقی‌ترین پلیدی‌های بشری در لباس ایده عشق به فعل می‌آید. همه زناها و خیانتها، همه دزدیها و غارتگریها، همه سرکوبها و خفقانها، همه ظلمها و تجاوزات و قتل عامها و 978. یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی زمان شاه تعریف می‌کرد که شکنجه‌گری در حالی که بدن زندانیش را که یک روحانی معروف هم بود با سیگارش می‌سوزاند و زنده باد شاه حک می‌کرد و به دخترش هم در حضورش تجاوز می‌کرد می‌گفت همه اینها به عشق شاهنشاه آریامهر و نجات ملت ایران است که مجبور به این وحشیگری شدم. وگرنه من به قدری دل نازک هستم که یک بار گربه ای را دیدم که زیر ماشین رفت. من تا مدت ها خواب نداشتم. شماها آدم های قسی القلب ما را وادار به این کارها می کنید. شما اگر عاشق زن و فرزندان خود بودید این کارها را نمی کردید و سر از زندان در نمی آوردید و این ما هستیم که عاشق شما و فرزندان شما هستیم. 979 آیا براستی فرق بین عشق و شقاوت چیست؟ فرق بین ایثار و خیانت چیست؟ امروز این فرق هاست که نابود شده است و این مفاهیم است که وارونه گشته است که شاهد جهانی وارونه و مالی خودیایی و شیطانی هستیم. شاهد انسانی خصم خیشتن که مشغول انتقام از خیش است تحت عنوان عشق. پس جدن به عنوان یک وظیفه اورژانس و سرنوشت آفرین هر انسان خردمند و متحدی بایستی یک بار دیگر الفبای ارزش‌های بشری را تعریف کند. گویی این سخن سقراط حکیم که تعریف مفاهیم را واجب‌ترین وظیفه فیلسوفان می‌دانست مختص امروز ماست. و تا عشق تعریف نشود هیچ معنا و ارزش دیگری هم قابل تعریفی یقینی نخواهد بود، زیرا عشق مادر همه انگیزه های وجودی بشر است، یعنی ام المعانی و ام المفاهیم است، زیرا آدمی هیچ فکر و عملی را بدون عشقی در خود نمی پرورد و به فعل نمی آورد. 980 پس باز هم برای صدومین بار می پرسیم که آیا براستی عشق یعنی چه؟ 981 به یاد آوریم که دکتر شریعتی عزیز که یکی از آن جمالهای مصدر قیام انقلاب مردم ایران بود در آخرین وصایای خود شدیداً آن سفارش سقراطی را در باب مفاهیم کلیدی قرآن و اسلام به عنوان مبرمترین نیاز انقلاب خاطر نشان کرده بود که بایستی بالاخره معلوم شود و تعین یابد که مؤمن کیست و کافر کیست. این همان اساس تبیین ایدئولوژی اسلامی است که آرمان ایشان بود که در ما کاشته و در حال برداشته است. 982 تعریف ما این است که ایمان یعنی عشق به خدا یا امام حی. 983 و اما عشق هم طبق تعریف خود خداوند عشق میزانی آشکار دارد و آن عشق به خداست که اساس هر عشق حقیقی است و عشق به خدا جز عشق به دیدار با خدا نمیتواند بود، همانطور که خود خداوند میفرماید که هیچ کس هیچ چیزی در نزد خداوند ندارد الا جستجو و آتش جمال اعلای پروردگارش که به زودی خوشبختش می کند. و ایمان از جمله نخستین چیزی است که بنده مؤمن بایستی در نزد خدایش داشته باشد که اگر باشد همان جستجوی وجه ربه الاعلا است. سوره لیل 984 یعنی جستجوی جمال اعلای خداوند اساس هر آن چیزی است که آدمی میتواند در نزد خدایش داشته باشد، اعم از ایمان، عمل صالح، یقین، تقوا، علم، حکمت، فقه، حسنات، صلات، انفاق و خدمت به خلق و امر به معروف و نهی از منکر و حج و جهاد. 985. زیرا مگر می شود آدمی باور به وجود خداوند خالق داشته باشد، یعنی مؤمن به خدا باشد و عشق دیدارش را نداشته باشد و به جستجوی دیدار نباشد؟ محال است. 986. پس جستجوی جمال خدا و عشق لقاء الله ذات همه مفاهیم و ارزش‌های دینی و معنوی و انسانی و اخلاقی است، از جمله ایمان و عشق. در غیر این صورت همه چیز در ریا و انفاق و تذبذب است و بازی. 987. حال بهتر حق این آیه را در میابیم که اگر کسی دیگری را عاشق باشد، اگر به این عشق ایمان داشته باشد و عشقش راست باشد و هوس نباشد، البته خدایی را شدیدتر عاشق است. چرا که عشق یعنی عشق به جمال یک انسان و جمال هر انسانی جلوه ای از جمال اعلای خداست. پس میزان عشق از فسق و جنون و جنایت و خیانت و ظلم معلوم شد. 988. و عشق به جمال اعلای پروردگار هم محال است، مگر برخواست از عشق به انسانی باشد که جمال اعلای پروردگارش را دیده و حامل نور این جمال است و نور الهی جمال این عارف واصل است که مؤمنی را به جستجوی جمال خدا می کشاند و عاشق بر خدا می سازد. زیرا مگر می شود خدای نادیده را عاشق شد و اصلا چیزی که صاحب جمال نباشد را عاشق گردید؟ و عارف واصل و چی خاکی از وجه رب حل اعلاست و امام زمان هم کامل ترین وجه این وجه است و لذا می فرماید آنان که ایمان آورده اند به زودی خداوند را دیدار می کنند. سوره هود. 989. از جوانی که طبق معلول فراری از ازدواج بود علت را سوال کردم که گفت به آدمهای این زمانه اعتمادی نیست و همه زناکار و کافر و خائن هستند و اصلا به نماز و روزه و عبادات کسی هم اعتماد نیست که اینها بدترند و منافقند. به او گفتم اگر نشانه ای بدهم که دلت را به ایمان و وفای کسی مطمئن سازد ازدواج می کنی؟ گفت 100%. من از خدا می خواهم، زیرا خود من هم در حال کافر شدن هستم و می بینم که نفس من هر روز هرزه تر می گردد. گفتم مؤمن حقیقی کسی است که امام داشته باشد و عاشق امامش باشد. گفت من خیلی ها را می شناسم که برای امامان سینه می زنند و عشق می ریزند و فاسقند. گفتم منظورم یک امام زنده و حاضر و ناظر است، یک عارف، یک عالم ربانی، یک انسان علیوار و یک دلبر روحانی. کسی که دل به مرد حقی داده، دل به خدا داده است و مؤمن و با عفت و با وفا و متحد و راستگوست و نمیتواند خیانت کند. زیرا جمال هر انسانی را وجهی از جمال امام و خدایش میبیند. 990. و به علاوه مؤمنان با مؤمنان، کافران با کافران، پاکان با پاکان و زناکاران با زناکاران ازدواج می کنند و این قانون حتمی خداست، پس هیچ جای نگرانی نیست. پس آدم باید نگران ایمان و پاکی و وفای خودش باشد تا کسی مثل خودش نصیبش شود. خداست که از نفس هر کسی برایش همسری قرار می دهد. قرآن: مگر این که مرد خدا به امر خدایش بخواهد رسالتی ویژه بر عهده گیرد و امتحان دهد. مثل ازدواج امام حسن با جعده که پدرش خصم آشکار علی علیه السلام بود و یا ازدواج امام جواد با دختر مأمون که پدرش قاتل امام رضا بود و مخلصین فنای در اراده خدایند و به اعمالشان محاسبه نمی شوند. قرآن 991. فرقی و فراقی جز عشق آنگونه که شرحش رفت نیست. عملی که عاشقانه و از عشق نباشد فرقی نمی کند که آن عمل به چه صورتی انجام پذیرد و چه مقصدی را دنبال کند و اصلا آن عمل نماز باشد یا زنا، خیرات باشد یا دزدی. نماز بی عشق اساس بدترین زنا هاست و خیرات بی عشق زمینه بزرگترین کلاهبرداری هاست. به یاد آوریم کلاهبرداری های چند تریلیونی را که بر زمینه مجموعه ای از خیرات و هدایا صورت گرفته بود و یا زناهای زنجیره ای را که با پیشانی های پینه بسته انجام شده بود. روز پیرا می شناختم که نماز شب می خواند و عمل خود را خدمت و برترین ایثار به مردان مجرد و همچنین مردان متأهلی می دانست که بدون او زندگی زناشوییشان از هم می پاشید. 992. وقتی عشق نباشد همه کارها و بدترین اعمال قابل توجیه و تقدیس است. این حرف مشهور که اگر خدا نباشد هر کاری مجاز است درست نیست، زیرا آدم به کلی بی خدا و بدون اعتقاد به خدا پیدا نمی شود و باور به خالق امری فطری است که از آغاز تاریخ بوده است، ولی این امر موجب هدایت نیست. قرآن هم کافر و مشرک را به کلی ناباور به خدا معرفی نمی کند. بنده به تجربه و مکررن در خلوت و درد دل کمونیست ها هم باور به خدای خالق را شنیدم، منتها نامی که هر فرد و ملتی بر خالق می نهد متفاوت است. ولی قرآن کریم خدای صرفاً ذهنی را اساس شرک و خدای صرفاً آسمانی را اساس کفر معرفی کرده است. 993. چگونه آدمی میتواند مثلا والدین و همسر و فرزندان خود را عاشق باشد ولی خالقی که او و همه این عزیزانش را از عدم آفریده شدیدتر عاشق نباشد؟ پس اگر خدایی را شدیدتر عاشق نیست و در جستجوی رویش نیست، پس هیچ کس را هم عاشق نیست و دوست نمی دارد، بلکه نیازمند و دریوزه و معتاد آنهاست و مالک یا مملوک آنها. 994. اصلاً چرا آدمی عاشق جمال کسی می شود و کل اراده اش تحت فرمان صاحب آن جمال قرار می گیرد؟ این چگونه واقعی است و با عاشق چه می کند؟ چرا جمال معشوقی دارای چنین قدرتی است و عاشق را به پرستش کامل وامی دارد؟ خود خداوند به این معما پاسخ داده است: اراده نمی کنید الا این که خدا اراده می کند. پس فقط خداست که اراده کسی را تحت فرمان اراده اش می گیرد و غیر خدا چنین قدرتی ندارد. و نیز می فرماید که هر کسی که دارای جمالی است از خداست. پس عاشق حتما بایستی جلوه ای از جمال خدا را دیده باشد و نور این جمال دل و جان و روان او را تحت فرمان گرفته باشد و امکان ندارد که نور خداوند که علم و عرفان و ایمان اوست در دل و اندیشه عاشق شناخته نشود، ولذا عاشق بر خدایش عاشق تر از معشوقش نباشد. پس عاشق حقیقی هرگز نمیتواند زناکار و کذاب و خائن و رذل و فریبکار باشد، زیرا مؤمن شده است به کمال و جمال. 995. عارف واصل مصداق کسی است که تمام هستیش را به خدا فروخته است، و اگر خداوند امر به خودکشی او کند حتما اطاعت خواهد کرد. آنان که خود را به خدای خود فروختند بهترین معامله را کردند و اگر خداوند به مؤمنان امر به خودکشی کند اندکی از آنان اطاعت می کنند. قرآن: این اندک مؤمنان همان عارفانند که هستی داده و عشق گرفتند. 996. حال اگر فرد یا افرادی پیدا شوند که تمام هستی خود را به چنین عارفی بفروشند، مرید نامیده می شوند که از این تجارت عشق یافتند. یکی دو تن از این مریدان به همراه مراد خود سرنوشت بشریت را دگرگون می سازند و چنین اتفاقی در تاریخ بسیار اندک رخ می دهد، مثل محمد و علی و فاطمه و یا مولانا و شمس و کیمیا خاتون که 700 سال بعد رخ نمودند. 997. مپندار که رابطه فاطمه علیها السلام با علی علیه السلام رابطه زناشویی منتها از نوع خیلی مؤمنانش بوده است و رابطه فاطمه علیها السلام با محمد صلی الله هم رابطه دختر و پدری بسیار محترمانه بوده است و یا مپندار رابطه ابراهیم و هاجر و اسماعیل هم روابط افرادی یک خانواده مؤمن بوده است و بس. معنا و ماهیت روابط نژادی در این خانواده های مذکور و نسبت های همسری و پدری و فرزندی به کلی منتفی و نابوده است. کمترین توقعات و تعهدات عرفی، شرعی، خانوادگی و زناشویی در این روابط مذکور قابل درک و مشاهده نیست. کدام مردی و طبق کدام قاعده عرفی و شرعی و عقلی و عاطفی و اجتماعی حق دارد زن و فرزندش را در بیابانی برهوت به امان خدا رها کند و برود؟ کدام زنی حق ندارد که برای نان شب خود و بچه هایش از شوهرش طلب و توقعی داشته باشد و اگر داشته باشد ناحق و معصیت محسوب گردد؟ کدام پدری حق دارد سر پسرش را ببرد؟ و اینها فقط صورت ظاهری تفاوت‌های ذاتی روابط مراد و مریدان است، روابطی که بر عشق عرفانی بنا شده است و تماماً در خدمت عشق به پروردگار است و هیچ کس از طرف مقابلش هیچ توقعی ندارد و همه برای خدایند. در اینجا قواعد و قراردادهای عرفی و شرعی و اجتماعی و بستگی‌های عاطفی و غریزی اموری هستند برای قربانی شدن. این انسان‌ها چون عاشقند بر جمال اعلای پروردگارشان در کنار هم زندگی می‌کنند و زناشویی و نسبت‌های نژادی مشروط به این عشق است و معلول آن. و اصلا در ازل هم زندگی زناشویی و خانوادگی مشروط و معلول به این حق بوده است و چون از این حق عدول کرده تبدیل به جهنم شده و به سوی انهدام می رود. و این است که هرگاه یک چنین خانواده و جمعی پدید آید نقطه عطفی در تاریخ بشر گردد و سرنوشت بشریت را دگرگون سازد، چرا که بشریت نفس واحده است و هرگاه که یکی به عشق الهی زنده شود کل بشریت زنده می شود. قرآن 998. عشق عرفانی و حیات مبتنی بر این عشق در یک رابطه متقابل در طول تاریخ بین عارفان مرد در هر عصری لااقل یک موردی گزارش شده است، مثل مولوی و شمس که یکی از مشهورترین و مکتوبترین این روابط است که چون این رابطه ای را تبدیل به مکتب و آیین مدون ساخته است که موسوم به رابطه مراد و مرید است که بخش عمده ای از مثنوی مولوی و غزلیات شمس به این امر اختصاص دارد که در حقیقت آیین و ایدئولوژی عملی رابطه امام و مأموم است که همان رابطه آرمانی و الهی بین انسان هاست. که در این رابطه خداوند حضوری آشکار دارد و مصداق این کلام رسول خدا که چون مؤمنی به دیدار مؤمنی رود خداوند دیدار می شود. این دو مؤمن در واقع یکی امام و مراد و دیگری مرید و مأموم است. 999 ولی حیات مبتنی بر عشق عرفانی در رابطه یک زن و مرد امری بس نادر و کیمیای تاریخ است و از این منظر است که رابطه علی و فاطمه در کل تاریخ تبدیل به بزرگترین واقعه معنوی شده است که کل سرنوشت آخرالزمانی بشر را رقم می زند. این کلام خدا در حدیث قدسی که اگر فاطمه نبود برای علی همسری نبود و اگر علی نبود برای فاطمه شوهری نبود معنایی بس قابل تأمل و تفسیر و مکاشفه است. وگرنه در قرآن کریم آمده که زنان مؤمن با مردان مؤمن ازدواج کنند. آیا به غیر از فاطمه هیچ زن مؤمنه دیگری در آن عصر نبود و به غیر از علی هم هیچ مرد مؤمن دیگری در آن سرزمین نبود؟ چنین نیست. پس مسئله چیست؟ 1000 قبلا نشان داده ایم که مالکیت زناشویی قدرتمندترین مالکیت هاست و هسته مرکزی اراده و احساس مالکیت بشر بر هر چیز دیگری است و اساس همه مظالم بشری در تاریخ است. این همان مالکیت شجره ممنوعه است که موجب سقوط آدم و حوا از بهشت شد. این همان اساس نژاد پرستی بشر است که علت العلل همه شرک‌های اوست. چرا که احساس زن و شوهر به یکدیگر، احساس تن و روح به هم دیگر است و احساس ظاهر و باطن یک موجود واحد به نام انسان. زیرا حوا از بطن چپ آدم پدید آمده است و جمال دل و جان و روح اوست. و کل تقوا و جهاد بشری در قلمرو دین و معنویت و عرفان هم بر محور همین امر و رابطه زناشویی است. 1001 بر رابطه مبتنی بر عشق عرفانی از هر دو جانب تحت مالکیت مطلق خداوند است، یعنی نه تنها کسی به لحاظ عاطفی مالک دیگری نیست بلکه مالک خودش هم نیست، زیرا کل اراده و حیات و هستیش را به خدا داده و به جایش عشق ستانده است. نقش رابطه ابراهیم هاجر و علی فاطمه و محمد خدیجه در تحولات تاریخ بشری از همین بابت است که هر یک از طرفین در مسابقه ایثار و از خود گذشتن نسبت به دیگری است به عشق خدا و برای رضا و خوشنودی او و دیدار تبسم الهی. 1002 هرگاه زنی یار عرفانی عارف واصلی شود بزرگترین واقعه تاریخ به وقوع پیوسته است و تاریخ آماده زایش جدیدی است. یعنی زنی در عشق عرفانی در مقام عاشق و مرید براید، یعنی پرستیده شدگی را ترک و توبه نموده و پرستنده گردد. 1003 به زودی زود چنین عشقی به عظمت همه عشقهای بزرگ الهی تاریخ روی خواهد نمود که حجت جاودانی این کتاب خواهد شد. عشق بین قرآن ناطق و عروس قرآن، عشقی که حجت همه عشقهای عرفانی بین زن و مرد است و سرآغاز پیدایش تمدن الهی و انسان الهی و خانواده عرفانی است. عشقی که رویارویی کامل عشق خدا و انسان است و یا عشق خدا به جمال ذات خودش، عشقی که کمال مطلق همه عشقهای عرفانی تاریخ است. 1004 این بدان که عشق به میزان قدرت و عظمت و قداست و عمق و الوهیتش در شرایطی به همان میزان هولناک و شقی و زشت و پلید رخ می دهد. ظلمتن در مطلق خود نور شد. 1005 در آخر الزمان هدایتی جز از طریق عشق عرفانی ممکن نیست و آن هم آسان‌ترین نوع هدایت است و فقط کافی است که بر دل عارف وارد شوی و در آن قرار گیری، زیرا او در نزد خداست و تو هم بی هیچ جهادی با اویی و در اوج وصالی. فقط کافی است که در او قرار گیری و بمانی و جدال نکنی و تهمت نزنی و دچار سوء ظن نباشی که اگر مهلت تمام شود به ناگاه از سفینه نجات خارجی. 1006. اصلاً دلیل عشق عاشق بر معشوق خیش این است که روحی از عاشق بر معشوق ورود می کند، یعنی صلات روح، و این روح در وجود معشوق جمال می پذیرد و عاشق با جمال روح خیش در معشوق روبرو می شود و این عین خلق جدید و امر کن فیکون است. 1007. همانطور که در آیه رابطه جنسی زن و شوهر هم متذکر شدیم، زنان شما مزرعه شمایند، از هر حیث که می خواهید بر آنان وارد شوید و خود را بر آنان مقدم دارید و شما پروردگار خود را دیدار می کنید. یعنی در این القای روح در یک آن که لحظه اوج لقا و لذت جنسی است، جمال پروردگارتان را دیدار می کنید و این جمال در جان و دل زن نقش می بندد و صورت فرزندی می شود که پا به عرصه وجود می نهد. هر کسی را صورتی است که از خداست. 1008. یعنی تا آن جمال پروردگار رویت نشود، نطفه فرزندی بسته نمی شود و این القای روح در هماغوشی است که جمال پروردگار را به آنی در جمال زن متجلی می سازد. 1009. پس وای بر زن و شوهرهایی که به قصد جلوگیری از بچه دار شدن هرگز القای روح و مبادله روح در رابطشان ممکن نمی شود، یعنی زناشویی روحانی پدید نمی آید و این عذاب مبارزه با امر کن فیکون و خلق جدید است. 1010. یعنی خلق انسان از واقعی مبادله روح است که همان عشق است که خلق الانسان من علق، انسان را از عشق آفریدیم یا علاقه. 1011. پس عشق مرد به زن و عشق زن به فرزند هر دو همان عشق انسان به جمال پروردگار است در واقعی القای روح که همان عشق است. 1012. و اما چرا عشق عارف و عشق عرفانی مقامی بس برتر دارد و قلم رو به هدایت صراط المستقیمی معشوق است؟ زیرا روحی که از عارف بر کسی القا یا دمیده می شود روحی دیگر است که در خلق جدید عرفانی بر عارف از جانب خداوند نازل شده که حامل وحی و کتاب و حکمت و فرقان و قرآن و عرفان و ایمان و یقین و عشق الهی است و عارف هم چون این روحی را در کسی می دمد با نظری یا لمسی و یا کلامش و یا دعایی، در حالی که سایر آدم‌ها در عشق جنسی با همان روح فطری و قدیم مبادله روح می‌کنند که روح حیوانی بشر است نه روح انسانی و عرفانی و نورانی، که تازه آن روح فطری و حیوانی هم در گذار تاریخ و عمر آدمی به رکود و خمودگی و بیجانی و تاریکی رفته است و گاه به کلی از میان رخت بربسته است و همانطور که بسیاری را دلی نیست روحی هم نیست و نفس محض است، زیرا روح از دریچه دل مبادله می گردد و دل مرده قادر به انتقال روح و عشق نیست و این خود از علل عقیم بودن بسیاری از انسان هاست، زیرا هم دمیدن روح و هم پذیرش روح هر دو از دریچه دل است. 1013. حال بهتر در می‌یابیم که مثلا چرا همه فرزندان علی و فاطمه امامند؟ زیرا علی حاصل آن روح اعلایی و جمال اعلای پروردگار است و فاطمه هم روح پذیرترین و محبت پذیرترین و زنده دلترین زنان است. 1014 و اینکه چرا امامت در امام حسن علیه السلام منقطع شد به دلیل ماهیت شقی زنش، ولی در حسین ادامه یافت به دلیل ماهیت روحانی زنش. 1015 این است که خلقت جدید عرفانی مستلزم عشق عرفانی و القای روح وحدانی است، همانطور که خلقت قدیم یعنی تولید مثل مستلزم عشق حیوانی و القای روح قدیم حیوانی بشر است. حال اگر عشق جنسی از عارفی باشد و زن هم مؤمنه و روح پذیر باشد، آنگاه فرزند حاصل از آن هم دارای خلقت قدیم است و هم خلقت جدید، و این یعنی فرزند هم عارف و امام می شود. 1016 ولی به هر حال هم در خلق قدیم و هم در خلق جدید عرفانی رؤیت جمال پروردگار واجب است. 1017 و گاه انسانی به قدری لطیف و روحانی و نورانی و زلال و مخلص است که برای تولید مثل هم نیازی به رابطه جسمانی و جنسی ندارد، مثل بارور شدن حضرت مریم به واسطه روح القدس که طبق قول قرآن به صورت جوان مردی بر او آشکار شد بی واسطه مردی. 1018 بنابراین یک مأموم یا مرید نیز در رابطه با یک عشق عرفانی با عارفی صاحب روح الهی و در جریان القای روح جلوه‌ای از جمال الهی می‌یابد در چشم عارف، و آن جمال است که مرید را در کارگاه جدید خلقت عرفانی در وجدانش به هستی الهی باردار می‌کند و به زایش نوینی می‌رساند. و بدان که هر کسی یا چیزی بر جمال خود عمل می کند، قرآن، بلذا مرید بر جمال نوین خود به فعل و اراده نوینی در می آید و به اخلاق نوین الهی می رسد، و این بیان مذهب اصالت جمال است که اساس مذهب اصالت عشق است. 1019 پس واجب است که مرید و مأمومی که از مرادش روح پذیرفته تحت اطاعت بیچون و چرایش باشد که منطق عشق و آفرینش است، همانطور که زن بایستی تحت ولایت شوهر باشد، البته در چارچوب احکام معین شرع. 1020 بیچون و چرایی و بی علت و معلولی منطق آفرینش از عدم و عشق عرفانی است، ولذا بدون چنین اطاعتی هرگز معشوق یا مرید حق این آفرینش نو و عشق الهی را نخواهد یافت و آن را از دست خواهد داد و تا ابد لعنت خیشتن خواهد شد. 1021 حماقت و جهل و کفر و شقاوتی برتر از عدم اطاعت بیچون و چرای مرید از مرادش نیست که او را به راستی از نابودی به هستی آورده و از تاریکی به روشنایی و از رکود و کوری و کری به حیات و بیداری کشانیده و روحش بخشیده است، و هیچ توقعی هم از او ندارد جز یافتن حقوق این هستی نو و استمرار در آن تا لقاء الله.